پیروزی تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی 2018 مناسبات منازعه‌آمیز تعلق ملی از یک طرف و جهانی شدن از طرف دیگر را برملا می کند. همانند بنگاه‌های اقتصادی، تیم ملی فوتبال فرانسه مرکب از بازیکنانی است که در عرصه خارجی ارزش می آفرینند و ارزش آفرینی آنان موجب فخر ملی می شود. همین ملاحظه را می توان به رقابت‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی تعمیم داد. برای نمونه، رهبران کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته می‌کوشند به یاری تعرفه‌های گمرکی از منافع ملی شرکت‌هایشان دفاع کنند، در حالی که خود این شرکت‌ها در خصوص رعایت یا عدم رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران نه از دولت‌های مطبوع خود که از تصمیم‌های یک دولت خارجی، دولت آمریکا، تبعیت می کنند. به همین خاطر مسئله این است اساساً شرکت های ملی کدام ها هستند و به کدام یک از آنها می توان صفت ملی را اطلاق کرد. گزارشی که به تازگی درباره 100 شرکت برتر جهان بر پایه ملیت و سرمایه آنها در بازارهای بورس و سرمایه منتشر شده نشان می‌دهد که از این 100 شرکت 54 شرکت آمریکایی، 17 شرکت آسیایی از جمله 12 شرکت چینی، 27 شرکت اروپایی از جمله 4 شرکت فرانسوی، 1 شرکت آفریقایی و 1 شرکت دیگر متعلق به آمریکای جنوبی است. این دسته‌بندی نشانگر تمرکز و کنترل سرمایه‌های ملی در بازارهای مسلط و همچنین تغییر مناسبات قدرت سیاسی در پهنه جهانی است. برای نمونه، در سال جاری 2 شرکت چینی به جرگه 10 شرکت اول جهان می پیوندند. در این معنا شرکت هایی را که در این دسته‌بندی جای می گیرند ندرتاً می توان شرکت های ملی، یعنی شرکت های آمریکایی، چینی یا فرانسوی نامید. مؤسسه مطالعاتی مدیریت شرکت ها اخیراً پژوهشی را درباره 85 شرکت بزرگ فرانسوی منتشر کرده که به تنهایی 1/3 تولید ناخالص ملی فرانسه را می آفرینند. این پژوهش که بر اساس 3 شاخص کارکنان درآمد و سرمایه صورت گرفته نشان می دهد که در سال 2015 تنها 1/3 کارکنان این شرکت ها در فرانسه شاغل بودند، در حالی که در سال 2005 شمار کارکنان فرانسوی این شرکت ها به 40% می رسید. پژوهش صورت گرفته تصریح می کند که این شرکت ها در سال 2015 تنها 1/4 درآمد خود را از فروش فراورده هایشان در داخل فرانسه به دست آوردند، در حالی که در سال 2005 فرانسویان 72% سهامداران همین شرکت ها را تشکیل می دادند، این رقم در سال 2015 به 54% کاهش یافته و سیر نزولی شمار سهامداران فرانسوی همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر، بیش از پیش شرکت های فرانسوی در حوزه های کار، سرمایه و درآمد در فضای غیر ملی ارزش می‌آفرینند. اگر شرکت‌های نظیر ODF یا اورانج هنوز وسیعاً در فرانسه ارزش تولید می‌کنند، در عوض شرکت‌های نظیر توتال یا سانوفی چنان مقیاس بین‌المللی یافتند که سهم داخلی آنها در زمینه‌های کار، سرمایه و درآمد از 20% فراتر نمی‌رود. با این حال تنها در حیطه مدیریت است که هنوز می توان شرکت های فرانسوی را فرانسوی نامید. از مجموع 85 شرکت مورد مطالعه، دفاتر 80 شرکت هنوز در فرانسه است و 92% مدیران آنها فرانسوی به شمار می روند. تنها همین پیوند ها است که همچنان شرکت های فرانسوی را به یک گروه خاص اجتماعی و یا یک فضای فرهنگی و سیاسی ملی وصل می کنند. بر این اساس دو راهبرد سیاسی در رقابت‌ها و منازعات تجاری برای حفظ و دفاع از شرکت‌های فرانسوی رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. راهبرد اول بر نوعی ملی‌گرایی محافظه‌کارانه مبتنی است که می‌کوشد فضای فعالیت شرکت‌ها را بیشتر با فضای ملی سازگار کند، و راهبرد دوم بر نوعی ملی‌گرایی توسعه‌طلب استوار است که می‌گوید تنها با اتکا به شرکت‌های جهانی شده میتوان به نفوذ سیاسی دست یافت. با این حال همین شرکت ها هستند که هم در فرانسه و هم در دیگر کشورهای غربی مبانی قانونی حاکمیت و هدایت شرکت های فراملیتی را به یک بغرنج ملی تبدیل کردند، زیرا این شرکت ها به دلیل قدرت و دامنه نفوذ و فعالیت جهانیشان قادرند هم قواعد دولت‌های ملی خود را نادیده بگیرند و هم بر تصمیمات ملت‌ها و دولت‌ها اثر بگذارند. به دلیل همین وضع و قدرت است که بیش از پیش کشورهای اروپایی با این پرسش روبرو هستند: چه کسانی قانوناً می‌توانند هدایت این شرکت‌ها را در دست بگیرند؟ منظور از هدایت انتصاب مدیران و تعیین جهتگیری قانونی این شرکت هاست. این حق در عمل و به مرور زمان غالبا به مالکان و سهامداران این شرکت ها تعلق گرفته است. منافع مالکان و سهامداران ایجاب می کند که هدایت این شرکت ها دائما از ارزش سهام و دارایی های آنان در بازارهای پول و سرمایه سیانت به عمل آورد و بر کمیت و کیفیت آنها نیز دائما بیفزاید. در غیر این صورت طبیعی است که ارزش دارایی های آنها کاسته می شود. به همین خاطر مدیران و سهامداران این شرکت ها می گویند که واگذاری هدایت شرکت ها به افرادی که در صورت اشتباه های مدیریتی چیزی از دست نمی دهند عوام فریبی محض است. اما مخالفان این استدلال تأکید می کنند که به دلیل تأثیر تصمیم های این شرکت ها و سهامداران آنها بر سرنوشت جمعی جامعه نمی توان منافع صاحبان شرکت های ملی را از منافع عموم جامعه جدا کرد. این استدلال اما ادام دهنده نبرد سیاسی است که در سده 19 و در مورد خاص فرانسه در جریان انقلاب 1848 به منظور بسط و توسعه دموکراسی آغاز شد. در 23 آوریل 1848 برای اولین بار در فرانسه مجلس مؤسسان طی یک انتخابات آزاد و بی سابقه تشکیل شد. تا پیش از این تاریخ حق رأی متعلق به مالکان و صاحبان سرمایه، یعنی در مجموع در انحصار کسانی بود که با پرداخت مالیات بودجه دولت را تأمین می کردن. انقلاب 1848 این انحصار را شکست و با ابداع انتخابات عمومی حق رأی را متعلق به همه اعضای جامعه به عنوان شهروند اعلام کرد. در واقع با ابداع حق رأی عمومی گسستی بزرگ در نحوه اداره و مدیریت جامعه صورت گرفت، زیرا انتخابات عمومی بر این پیش فرض مهم مبتنی است که جامعه متعلق به عموم شهروندان صاحب حق است و به همین خاطر برابری شهروندان و رأی دهندگان و نه منافع فردی آنان و تعلق آنان به یک ملت واحد به حق انتخاب رهبران سیاسی حقانیت می‌بخشد. حق رأی عمومی در واقع اعلام می‌کند که جامعه ما مملکت عمومی است و در نتیجه سرنوشت آن باید توسط همه کسانی رقم بخورد که با کار، سرمایه، افکار، تعهدات و فعالیت‌هایشان ارزش اجتماعی می‌آفرینند. انقلاب 1848 در واقع آغازگر دگرگونی جامعه فرانسه بود که طی دهه‌ها به طول انجامید و دائما بست و گسترش یافت. امروز این دگرگونی بزرگ یعنی دموکراسی توسط شرکت‌های فراملیتی جدن زیر سؤال رفته. شرکت‌هایی که بیش از پیش در انحصار اقلیتی ناچیز هستند که تمام دستاوردهای 1.5 قرن مبارزه برای احیا و بست دموکراسی را در معرض تهدید قرار داده‌اند.